بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بزرگان از علمای شیعه، دلبستگی ویژه‌ای به کتاب با عظمت کافی داشتند. چهار کار درباره این کتاب گذشتگان ما تا دو سه قرن قبل انجام می دادن. یکی این که به شاگردان قابل توجهشون نقل روایات این کتاب رو اجازه می دادن، اجازه کتبی. چون خودشون در نقل روایات به معصوم اتصال داشتن، نمیخواستن که کسی بدون اجازه به نقل روایات این کتاب اقدام کنه. کار دومشون هم این بود که این کتاب رو جزء اصلی ترین کتابهای درسی خود قرار می دادن. می گفتن این کتاب هم بیان کننده راه و رسم زندگی درسته و هم تقویت کننده اعتقادات و اخلاق و اعمال. پس باید ما مسائل این کتاب رو هم به شاگردانمون و هم به مردم انتقال بدیم، که یکی از اون افراد در قرن اخیر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بودن که 30 سال ماه رمضان و دهه عاشورا در بروجرد منبر می رفتن و این روایات رو برای مردم بیان می کردن. ایشون وقتی به باب الاضطرار و الالحجه کافی رسیدن، به نظر مبارکشون رسید که مسئله امام عصر رو در غیر کتاب کافی هم ببینن. کتاب‌های شیعه و غیر شیعه، و نتیجه این شد که ایشون نزدیک به 6000 روایت در کتب شیعه و غیر شیعه درباره وجود مبارک امام عصر یافتند. کار سومی که کنار این کتاب می‌کردن که این خیلی حوصله می‌خواسته، ولی چون می‌ارزیده حوصله به خرج می‌دادن که من شاید تو اجازات بسیاری از علمای گذشتمون که با خط خودشون موجوده دیدم که مثلا یه اجازه به یه شاگردشون دادن که در رده مرجع شدن بوده شاگرد. یه جمله اینه که قرأ علی کتاب الکافی، این شاگرد من، بهش اطمینان کنید یه کسیه که از اول کتاب کافی تا آخرشو پیش من خونده و من گوش دادم. یه حدود 17000 روایت. و کار دیگرشونم این بوده که کتاب رو هر کدام توانستن شرح دادن. مثلا یکی از اونایی که فقط اصولش رو شرح کرده، دیگه به فروعش و به اون جلد آخرش نرسیده، یا خوندیه اصالتاً اهل مازندران، طلبه اصفهان که وقتی به عشق طلبگی میاد اصفهان، درس حالیش نمیشه، اینقدر ذهن پایین بوده. گاهی راه منزل و مدرسه رو گم می کرده، ولی رسول خدا می فرماید من وجده، یا من طلب وجده وجد، کسی که یه هدفی رو بخواد و برای اون هدف بکوشه میرسه به اون هدف. خیلی هم فقیر بود که بیشتر درستاشو با این که نمیفهمید چون شب چراغ نداشت، میرفت تو مدرسه و با چراغ دستشویی که پیسوز بود دودم داشت درس میخوند. بالاخره کار تحصیل این آدم کم ذهن و آدمی که بارها از مدرسه میخواسته بره خونه گم میکرده راه خونه رو، به جایی رسید که با توفیق حق با نگاه و نظر پروردگار یکی از شاگردان رده اول علمی مرحوم ملا محمد تقی مجلسی شد. یعنی در اصفهان یک چهره علمی عظیم و بی‌نظیری شد. یه روز مرحوم ملا محمد تقی که از اعاظم علمای شیعه است، بعد جلسه درسش به شاگرداش فرمود دختری که در خانه دارم وقت شوهرش، هر کدومتون که وقت ازدواجتونه بعد درس به من مراجعه بکنید. و این طلبه مازندرانی بعد درس اومد گفت آقا من نیاز به ازدواج دارم، حقوقم به اندازه بخور و نمیره، خونم ندارم، پول عروسی کردنم ندارم، پول شام دادن برای عروسی هم ندارم. مرحوم ملا محمد تقی اینا دیگه گروه اولیاء الهی بودن، این کلاس ما نی واقعا، یعنی ما خیلی بد میدونیم بیایم به چهار تا متدین یا چهار تا جوون دیندار بگیم دختر من وقت ازدواجشه، اگه نیاز به ازدواج داری بیا صحبت کن برای دختر من. اصلا ما این کارو خیلی زشت میدونیم. اگه به خانومامونم بگیم که بیچاره در جا سکته میکنن از فشار که میخوای آبرو ما رو ببری. البته ملا محمد تقی کار پیغمبر رو انجام داد، پیغمبر رو منبر فرمود دختر من فاطمه وقت ازدواجشه، میتونین به من مراجعه بکنین، مصلحت هر کی باشه من دخترمو شوهر میدم. اولین نفری که اومد امیرالمومنین بود، دختر رو داد بود. پیچم نگفت خیلی بد آبرو ریزی کارای مثبت، چا آبرو ریزی داره؟ کارای مثبت که عبادت ثواب داره، پاداش داره. مرحوم ملا محمد تقی اومد خونه به دختر با کرامت با سوادش که در حد اجتهاد بود، یعنی میتونست به فتوای خودش عمل کنه، این دختر گفت بابا یه طلبه‌ایه از نظر علمی ردش بالاست، این مال علم، از نظر ایمان و اخلاقم ردش بالاست، از نظر پولم صفره. یعنی اگه خیال کنی بتونه یه دست لباس عروسی برات بخره یا یه شام 70-80 نفره بده، نمیتونه. آی دخترای مثل دختر مجلسی، جاتون خیلی خالیه. به باباش گفت علمی قبولش داری، ایمانی قبولش داری، اخلاقی قبولش داری؟ گو قبولش دارم. گو بعد از ظهر بگو بیاد همدیگر رو ببینیم، عقدمون کن. اینا زن و شوهر شدن. تو مسائل مهم علمی که شوهر در میموند، خانوم کمکش میداد. این زن و شوهر تا همین امروز حدود 500 ساله، یکی از پاکترین نسل‌های شیعه رو پیدا کردن که یکی از بچه‌های رشته این زن و شوهر آیت الله العظمای بروجردی. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. این طلبه مازندرانی اومد نشست، اصول کافی رو که اصول 2 جلده، فروع 7 جلده، روزش که به معنی گلستانه 1 جلده، 8 تاشو که نرسید، ولی این دوتا اصولو که حدود 4000 روایت داره در 12 جلد شرحی زده که در این 500 سال یک نفر از علمای شیعه که کافی رو شرح کردن نمونه شرح او در نیامده. بازم کلاس مانی بعضی از بزرگان دین ما مریض می شدن، یه هفته 5 روز 6 روز دوا می خوردن، خوب نمی شدن، پا می شدن کتاب کافی رو از تو تاخچه ور می داشتن، می مالیدن به سر و صورت و سینه و دست، خوب می شدن. کتاب جایگاه عظیمی داره. من وقتی ترجمه میخواستم بکنم این کتابو که پیشنهاد حوزه علمیم بود، بهشون گفتم فهم روایات ائمه و خوندن فکر ائمه در این روایاتشون بسیار کار مشکلیه و کار من نیست. 4-5 جلسه با من گرفتم، بالاخره گردنم گذاشتن، با اینکه من لیاقت این کار رو نداشتم. در 5 جلد ترجمه شد و یکی از اون منابعی که در حل پیچیده ترین روایات اصول به من کمک کرد که اگه این منبع و من نداشتم یقین بدونید گیر می کردم تو ترجمه، همین 12 جلد ملا صالح مازندرانی بود. نمی دونم خدا به این آدم چه توفیقی داد در علم، در ایمان، در عبادت و در این نسل، خیلی نسل عجیبی داره این طلب مازندران. چرا؟ با خدا وا ببندیم و ببینید خدا برامون چی کار میکن. با حلال و حرام و اوامر و نواهی خدا مخالفت نکنیم، ببینید خدا برامون چی کار میکنه. مگه خدا در قرآن وعده نداده؟ وعده او که وعده راسته. و من یتق الله یجعل له مخرجا. با من وا ببند، تمام درهای بسته رو به روت باز میکنه. این درسته؟ یا حقیقت این باز سومین هفته است، روز پنجشنبه، که دورنمایی از کتاب شریف کافی رو براتون عرض کردم. و اما روایت مورد بحث، رسول خدا فرمودن بین اصحاب، من عرف الله، کسی که خدا رو بشناس و عظمه، بزرگ بدانه او رو، من افاه من الکلام، دهان از کل گناهان زبان میبنده، سه حاضر نمیشه به گناهان زبان، یک، و بطنه من الطعام، حاضر نمیشه ولو گرسنه باشه یه لقمه حرام به شکمش بده، اصلا حاضر نمیشه، و عفا نفسه به صیام و القیام، باطنشو با روزه و با نماز نیمه شب از آلودگی ها تسویه میکنه. اینا رو گفت که قبلا شرح دادم. قالو یا رسول الله، به آبائنا و امهاتنا، یا رسول الله، پدران و مادرانمون فدات بشه، این اوصافی که گفتی دارندگانش ها اولائه اولیاء الله، اینا اولیاء الهی هن که در سوره یونس مطرحن و با چه احترامی خدا از اینا نام برده. فرمود نه، اینا اولیای خدا نیستن. حالا اینو من میگم، به روایت نسبت ندم، اینا مؤمنین خوب امت منن، نه اولیای الهی. یه جمله امام باقر داره، البته روایت تقریبا نصف صفحه هست، من همین یه جمله شو میگم که خیلی بار این جمله سنگینه، یعنی رمضان داره تموم میشه، بالاخره یه توشه بزرگی با خودمون ورداریم و این سفر رو به پایان ببریم. امام باقر می‌فرماید خدا با یکیتون قوم خیش نی، مولای شماست، مالک شماست. اگر کنار این خدا نجات می‌خواین به دینش عمل بکنید. همین ما از نظر قلبی خوبیم اما از نظر عمل ضعیفیم. نمیتونیم بگیم این آقایی که مال مردم رو داره میخوره خدا رو قبول نداره. نه، خدا رو قبول داره، اما از نظر عمل آدم رفوزه‌ایه، واقعا رفوزه، واقعا بدبخت. اما خدا رو قبول داره. اما اولیاء خدا فرمود سکتو، آدم های ساکتی هم. خیلی وقتا در سکوت هم. پیش یکی از اولیای خدا رفتم، آخه گاهی آدم روایاتو با برخوردا خوب میفهمه. سلام کردم و ایشونم جواب داد و من نشستم و ایشونم نشست. شاید 10 دقیقه ایشون یا سرش پایین بود یا چشمش رو هم بود، هیچی نمیگفت. بالاخره وادارش کردم به حرف زدن. چقدر حرف زد؟ 2 کلمه. خواستم بگم بیشتر بگو، میترسیدم به این بگه هر چی که بود تو این 2 کلمه بود دیگه بیشتر نداره که. داره. اون 2 کلمه هم اینه که آدم شو. همین، یه هر چی هست تو همین 2 کلمه هست. آدم شو یعنی یه موجودی شو که پروردگار مارک اولائک کل انعام بهت نزنه. یعنی یه موجودی شو که راه بهشت رو به رود وا کنن. یعنی یه موجودی شو که راه جهنم رو به روت ببندن. ما واقعا نیاز داریم به این که تا بیداریم حرف بزنیم. ما نیازمند به پرحرفی هستیم. ما نیازمندیم که حالا هرچی تو جامعه میگن ما هم نقل بکنیم. ما نیازمندیم که این همه دروغایی که می نویسن یا میگن یا پخش میکنن، ما هم به این دروغا زبونمون کمک بکنه. ما چه نیازی داریم؟ حرف میخوام بزنم با زن و بچه‌م، 2-3 کلمه حرف حسابی بزنم با رفیقام، حرف حسابی بزنم و بقیهشم در پیشگاه خدا سرم رو بندازم پایین سکوت بکنم. بعد پیغمبر فرمود فکان سکوتهم فکرتن. اینا وقتی ساکت بودن تو اندیشه بودن. من این مسئله رو برادرانم خواهرانم بخوام توضیح بدم خیلی طولانیه. 2-3 مورد مختصر از اندیشه رو براتون بگم. 1. تو بیابونای چراگاه طالقان، بیابونایی که میشد گوسفندا رو بچرونن، علف چر داشت، چوپون 18-19 ساله بی سواد کامل دوش گوسفندا رو میچرون. خودشم نشسته بود دوش نگاه میکرد به گوسفندا. گوسفندا میخوردن، میخوابیدن، صدا میکردن، دنبال هم را میرفتن. همینجوری که نشسته بود ایشکی هم نبود باش حرف بزنه که ساکت بود. ننوشتن، که این صدای قرآن از کجا به گوشش خورد؟ کسی توی دره بوده، پشت تپه بوده، معلوم نی، یعنی پیدا نکردن قاری رو، اما 4-5 تا آیه قرآن که به گوشش خورد، خب میدونست قرآنه. این قرآن رو تو حسینیه و شبای مارمزون شنیده بوده، میدونست این ترکیب کلمات قرآنه، ولی بلد نبوده بخونه، سواد نداشت. رفت تو فکر. اینو من هم در کتاب دیدم، هم شاگردش که شهرت جهانی پیدا کرد، شاگردش او برای من گفت. اون خودش از زبان استاد شنیده بود، یعنی من به یه واسطه براتون نقل میکنم. این چوپون رفت تو فکر. چقدر فکر کرده باز ایشون برای من نگفت، تو کتابام ننوشتن. حتما 10-5 دقیقه رفته تو فکر که این قرآن چیه. رو داتی بودن خودش و چوپون بودن خودش تو اون بیابون علفچر، تو فکرش به این نتیجه رسید که این قرآن نامه خداوند به بندگانشه، بر بندگانش واجب جواب این نامه رو بدن. جواب این نامه هم کتبینی عملی. شما روزه گرفتید، یه گوشه نامه رو جواب دادید، نماز خوندید، یه گوشه نامه رو جواب دادید، زکات دادید، یه گوشه نامه رو جواب دادید، به سیل زدگان کمک کردید، یه گوشه نامه رو جواب دادید، خمستون رو دادید، به یه گوشه نامه جواب دادید. فردا سر بدترین دشمن انسانیت به عنوان قدس فریاد میکشین، یه گوشه این نامه رو جواب دادید. بعد این چوپونه به خودش گفتش که تو 20 سال از عمرت گذشته، چرا همه این نامه رو جواب نمیدی؟ چرا؟ چرا این نامه مونده جوابش؟ غروب گوسفندار رو رسوند، صبح زود به مادرش گفت من میخوام برم اصفهان طلبه بشم. مادرش هم گفت معرفی ندارم، خرجی تو نمیتونم بدن. گفت خرجی نمیخوام. مادره افشده تو نون خونه پخته شده رو بهش داد و نون رو پیچید توی سفره و بس به کمرش، پیاده اومد اصفهان از بیابونای طالقان. اصفهان مقدمات درس رو خوند، بعد رسید به مدارج بالای علم، اومد تو 3 حوزه شرکت کرد. کنار کی نشست تو این 3 حوزه؟ یکی حوزه آخوند کاشی، یکی حوزه آیت الله العظما اسد محمد باقر دورچه‌ای، عالم کم نمونه شیعه، یکی هم حوزه جهانگیر خان قشقایی که فلسفه و نهج البلاغه درس میداد. این چوپون بغل کیا نشست؟ آیت الله العظماس جمال الدین گلپایگانی. آیت الله العظما بروجردی. تو این سه تا درس 50 تا این نمونه شاگرد شرکت میکردن. بعد 4 سالم اساتید این چوپون گفتن آقا تو مجتهد جامع و شرایطی، نیاز به ادامه تحصیل نداری، پوری. گفت نه، من یه منبع دیگه دارم، اونجام باید برم حسابی گدایی کنم. دست او بسیار دست کریمانه ایه. من قانع نشدم، از اونجا پیاده را افتاد اومد نجف. اولین بار وارد حرم امیر المؤمنین شد، گاغا به گدایی اومدم و بالاخره در نجف تبدیل شد به آیت الله العظما، شیخ مرتضای طالقانی، که چه شاگردای تربیت کرده. من نمیدونم کدوماشونو بگم، هر کدوم یه جهان شدن. بعد یکی از شاگردانش که احوالاتشو برای من گفت، اونم مرحوم شده، فرمود دهه عاشورا نجف درس تعطیل بود، ولی یه مقدار درس باقی مونده بود که باید مرحوم آشیخ مرتضی بر ما میگفت. من یه رو مونده به اول محرم رفتم تو حجرش، گفت وقتی که وارد شدم دیدم تو فکره، فکر درست، فکر نسبت به گذشته، نسبت به آینده، فکر برای مردنم، برای برزخم، برای قیامتم، فکر برای بچه هام، فکر برای مالم که میلیاردی از من نمونه به باد بره. اینا آدمو به جاهای عالی میرسونه. فکر گو نشستم تا از سکوت در اومد، فکان از سکوت هم فکرت. گفتم آقا دهه عاشورا که تعطیله، ولی یه مقدار درس مونده، ما هم که جایی نمیخوایم بریم، اجازه میفرمین از فردا خدمتون برسیم درس رو ادامه بدین؟ فرمودن نه. گفتم چرا؟ ولی این تعبیر مال ایشونه. گفتش که خر طالقون رفته، یعنی بدنم، اونی که در اون بدن بوده اونم داره میره، دیگه وقت درس ندارم. شب شد، عبادت شبشو انجام داد. ایشون میگو منم تو اون مدرسه بودم، برای اذان صبح رفت رو پشت اون، چه اذونی گفت. اومد پایین، چه نمازی خوند، بعدم رو به قبله دراز کشید و از دنیا رفت. این فکر. اصحاب کهف با فکر اصحاب کهف شدن، یعنی اومدن فکر کردن این ادعاهای دقیانوس راست. این یعلف آدم چه تأثیری در این جهان داره، چه تأثیری در این جامعه داره، چه تأثیری در مردم داره، چه تأثیری در طبیعت داره، این با ما چه فرقی میکنه؟ پس این آدم هیچه، پس این آدم پوچه، پس این آدم باطله، ما دیگه حرام خودمونو خرج این کنیم، وزیرش باشیم، وکیلش باشیم، مدیر کلش باشیم. چند تایی تصمیم گرفتن شهر رو رها بکنن، توران به اون چوپون برخورد بکنن، چوپونه بگه منم ببرین، بردنش، سگ چوپونم دنبال این چندتا را افتاد، هر کاریش کردن ردش کنن، رد نشد، اینا رفتن تو غار، سگم بیرون غار به پای اونا شد، خوابیدن، خسته بودن، بیدار شدن، با هم صحبت کردن، چه مدت خوابیدین؟ گفتن نصف روزه، دو ساعته، یه روزه. ولی بعد دیدن دوباره چشماشون سنگین شد، خیلی خوابشون گرفت، خوابیدن. 309 سال بعد قرآن میگه پروردگار بیدارشون کرد. فکر حالا هم تو قرآن شدن ضرب المثل که مردان زنان از فرهنگ شرک دور بشین، از فرهنگ کفر دور بشین، از فرهنگ گناه دور بشین، بیدار شدنتون با خودم که کاری نداشته باشه، خودتونو با دور شدن از شرک و کفر در دامن من بندازین، دامن رحمتم. فکان سکوتهم فکرتن. چهار جمله دیگهش میمونه، اگر خدا لطف بکنه زنده بمونم روز آخر ماه رمضان براتون میگم. اون چهار جمله خیلی فوق العاده است، خیلی. خدایا ما که خیلی از عمرمونو با بیفکری گذروندیم، اشتباه کردیم. خدایا یه خلوتی برای خودمون اختصاص ندادیم، تو اون خلوت بشینیم راجع به گذشتمون فکر بکنیم، راجع به برخوردمون با مردم، راجع به مال دنیا، راجع به آیندمون، راجع به برزخمون، راجع به آخرتمون. خدایا این خطا و غفلت در فکر نکردن رو اگه به ما نبخشی خیلی وضع بدی پیدا خواهیم کرد، خیلی. صحبت ابوذر پیش امام صادق شد، 5-6 نفر محضر امام بودن، هر کسی یه چیزی راجع به ابوذر گفت. بعد به امام صادق گفتن حالا آخرین نظر رو شما بدین. این روایت هم در کافیه، در جلد دهم. امام ششم فرمودن کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار. بیشترین عبادت دوره عمر ابوذر فکر کردن بود و درس گرفتن از این حوادث و از این دنیا. فکر، اندیشه. نمیدونم چند دقیقه آسیه ملکه کشور زن اعلی حضرت همایونی قدر قدرت فرعون انا ربکم الاعلا گو فکر کرد. تو فکرش به این نتیجه رسید که همه چیه فرعون دروغه و پوکه و پوچه و باطل. اومد به موسی ایمان آورد. ما حالا کاری به جریاناتش ندارم، فقط یه آیه قرآن بخونم که نتیجه فکر این زن بوده. خانوما آقایون، خدا در قرآن این خانوم رو اسوه و سرمشق تمام مردان مؤمن و زنان اهل ایمان تا قیامت قرار داده. من فکر میکنم قیامت میلیون ها مرد و زن به خاطر آسیه برن جهنم، هم مرد هم زن. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، من برای تمام اهل ایمان تا قیامت آسیه رو سرمشق قرار دادم. سرمشق بریدن از بیدینی، بریدن از کفر، بریدن از شرک، بریدن از قدرت‌های شیطانی، بریدن از شوهر بیدینش. سرمشق. نتیجه فکرش هم یعنی آخر کار فکر شهادت بود. به شهادت رسید. سکتو فکان سکوتهم فکرا. خدایا با یه دنیا قصه، اندوه، آخرین پنجشنبه ماه رمضان و آخرین شب جمعه ماه رمضان رو داریم طی میکنیم. نمیدونیم هم سال دیگه هم هستیم، تو میدونی، ما که خبر نداریم. اما امروزو برای توسل به خودت و توسل به ابی عبدالله یه نظر ویژه به ما بکن، چون کار ما نیست واقعا. قلب ما در اختیار توه یا مقلب القلوب. تو میتونی این قلب رو به هر جهتی که بخوای جهت بدین. یه نگاهی به قلب ما بکن. این دل ما رو امروز به سوی توسل به خودت و توسل به ابی عبدالله که دوتا باله توجه بده، که ما از ظلمت درون، از چرکهای باطن، از سنگینی و چسبیده بودن به زمین نجات پیدا بکنیم. یا حالی به ما عنایت کن که با اون حال، با این دو قدرت توسل به خودت و به ابی عبدالله، مسافر به سوی خودت بشو. ما که مسافر به سوی هرکی شدیم آخرش ما رو جا گذاشت، هیچکی با ما نمون تا آخر کار. ما هم هی رفیق عوض کردیم، هی زندگی عوض کردیم. اون دومی ها، سومی ها، رفیقای چهارمی ها، پنج نشد که خدایا رها کردن ما. ما کم به خود توجه داشتیم. ما در کره زمین اینقدر که به غیر تو توجه داشتیم به تو توجه نداشتیم. این مشکل باطنی ما رو اگه خودت حل نکنی هیچکی حل بکنه. یه نظر، یه نگاه. لعیل امور الیکم اشکو برای کدام یک از کارهام، برنامه هام، کدام یک از حوادث آیندم شکایت پیشت بیارم؟ ولی ما منها از جو و ابکی برای کدام یک از حوادث آیندم ناله بزنم از جو و عشق بریزم؟ اجازه به من بده گریه کنم برای اون لحظه ای که بدنم تو اتاق افتاده. اطرافیانم میدونن دکتر میارن، منو کاملا معاینه میکنه، تمام اهلم منتظر جواب دکترم. میگه من یه کار میتونم انجام بدم، اونم جواز دفن. دکتر میره، اهل و عیالم کنار بدنم حلق نمیزنم. اقوام و دوستانم تابوت میارن، دارن منو جایی میبرن که دیگه برم نمیگردونم. همیشه میرفتم و بر میگشتم، اما این بار دیگه بر نمیگردم. از جواب کی برام وقتی که منو میذارن تو قصدال خانه، لباسامو در میارم، بدنمو غسل میدم، دیگه لباسامو بر نمیگردونن، سه تا تیکه پارچه به بدنم میبندم، تحویل مردم میدم، دیگرانم زودتر برام قبر کندم. وقتی منو به طرف قبر میارن میگن سه بار بذارش زمین دوباره برش دار، این بیچاره تازه وارده. قبر کن میگه قبر آماده است، دو نفر سه نفر هم بالا و پایین کفن منو میگه آماده این ما رو سرازیر میان قبر کنه. منو رو به قبله میخوابونن، بند کفنم و باز میکنن، صورتم رو خاک میذارن، در قبر رو میبندن و همه بر میگردن، من میمونم و تو اون لحظه با من میخوای چی کار کنی؟ حداقل صدای گریه امروزم و از گوشه قبرم به من بده که من دلم خوش باشه. ولی ما منها از جواب کی لعلیم العذاب و شدت حمل طول البلاء و مدت فلن سیرتنی للعقوبات مع اعدائه و جمعت بینی و بین اهل بلای و فرقت بینی و بین احبای و اولیا. کجا میخوای منو ببری قیامت؟ هر جا میخوای ببری ببر، اما پیش اونایی که در به پهلوی زهرا زدن منو نبر. هر جا میخوای ببری ببر، پیش اونایی که تو محراب علی رو کشتن نبر. هر جا میخوای منو ببری ببر، پیش اونایی که کنار حرم پیغمبر جنازه امام مجتبا رو مورد تیر باران قرار دادن نبر. پیش هر کی میخوای ببری ببر، پیش اونایی که جلو چشم زن و بچه سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کردن نبر. پیش هر کی میخوای ببری ببر، راضیم. پیش اونایی که جلوی چشم بچه با چوب خیزر به لب و دندان ابی عبدالله حمله کردن نبر. چه دستور قصه داری، چه دستور جانکایی. گفتن همه زن و بچه رو بیارین کنار بدنهای قطع قطع سوار کنین، از کربلا ببرین. اومدن کنار خیمه‌های نیم سوخته با کعبه و ضربه تازیانه این زن و بچه داغ دیده رو آوردن کنار گودان. زینب کبرا به عمر صد گفت سربازان تو بگو برن کنار، نمیذارم دست آلوده اینا کمک بده به زن و بچه، خودم سوارشون میکنم. خواهرش ام کلثوم و صدا گفت شطورا رو بخوابونی. همه شطورا رو خوابوندن. هم به خواهرش گفت زیر بغل این خانومای داغ دیده رو بگی سوار شن. میان دامن هر خانومه بچه کوچکی رو گذار. خدای آخرین شب جمعه از ببرم. خدای ما رو محروم از رحمت از ما رمزون بیرون نبا. همه سواری شدن این دوتا خواهر موندن. زینب کبرا گفت خواهر بیا کمک کنم تو هم سوار شو. ام کلثوم هم سوار شو. حالا خودش مونده. ایمان دشمن داره نگاه میکنه. زن و بچه دارن نگاه میکنن. عمه چه جوری میخواد سوار شد. زینب کبرا یه نگاه به اوضاع کرد. من همون خانومیم که از مدینه و مکه که میخواستم سوار شم. ابی عبدالله یه طرف بغلمو گره. قمر بنی هاشم یه بازومو گره. اکبر رکاب برام گره. کجایید ای شهیدان خدایی؟ بلا جویان دشت کربلایی کجایید؟ ای ز جان و جا رهید پرنده طرز مرغان هوایی؟ هم به جای این که سوار شه دیدن دوید میان گودا. گلوی بریده رو بغل گرفت. حسین من میخوام برم. نه خودم میخوام برم. دارن منو میبرن. حسین جان بلند شو هم سفرامو نگاه کن. باید باشم رو خولی عمر سعد هم سفر باشم. حسین من حسین من